صفحه 286، دیدار با لورد کرزون در جنوب. دو هفته بعد مراسم نامگذاری نوزادمان طبق اصول مذهبی به وسیله کشیش آمریکایی آقای اصل استین انجام شد. بعد از اتمام مراسم تمام اعضای سفارت خودمان و همچنین عده زیادی از دوستان در مهمانی نهاری که به همین مناسبت ترتیب داده بودیم شرکت کردند. سر میز نهار دبیر اول سفارت آقای گرانت دافت سخنرانی کوتاهی کرد و تیان زندگی پرسعادتی برای نوزاد از خداوند خواست و اظهار امیدواری نمود که نوزاد خوشگلی را از مادر و هوشیاری را از پدر به ارث برده است. چند روز بعد مجبور شدم تهران را برای یک سفر نسبتاً طولانی به مقصد مسقط ترک کنم، زیرا دستورهایی از وزارت خارجه بریتانیا برایم رسیده بود که باید همکار قدیمی خود در کالج بلیل و همکار بعدی خود در کالج آل سولز یعنی لورد کرزون را که اینک نائب السلطنه هند است ملاقات کنم. و از آنجا طی سفر نائب السلطنه به سواحل خلیج فارس طبق دستور وی را همراهی و در این سفر راجع به خاورمیانه و اوضاع منطقه با او صحبت کنم. در این سفر دبیر شرقی من آقای جورج چرچیل مرا همراهی می کرد. سفرمان تا اصفهان تقریبا راحت انجام شد. کالسکه نسبتا راحتی داشتیم و پس از طی مسیری از قم، کاشان، نطنز و مورچه خورد وارد اصفهان شدیم و بعد از دیدار با ظل السلطان چند روز بعد مجدداً از قمشو دهکده زیبایی یزد خواست که مانند صخره‌های کنار دریا بود وارد شهر آباده شدیم که اولین منطقه مسکونی از منطقه شمال فارس است. ایران حقیقی که زادگاه اولین پارسی هاست از همین ایالت شروع می شود و تا جنوب ادامه می یابد. شب را در آباده ماندیم. حاکم شهر مهمانی شامی به افتخار ما ترتیب داد و عده‌ای از بزرگان شهر را نیز دعوت کرد. اغلب مهمانان خوش صحبت و مهمان نواز و تا آنجا که فهمیدم بیشترشان از فرقه بابیه که روز به روز در حال گسترش است بودند و عده‌ای هم به فرقه بهایی تعلق داشتند که اصولش با فرقه ازلی فرق می کرد. اگرچه هر دو از فرقه باب منشعب می شدند. بعد از کشته شدن ملا علی محمد فرقه باب به دو قسمت ازلی و بهایی تقسیم شد که تا به حال نیز باقی است. ازلی ها از صبح ازل و بهایی ها از حکم بهاءالله پیروی می کنند و آنها را بهایی می نامند. صبح ازل در قبرس و بهاءالله در عکا معتکف گشت. به نظرم عده بهاییان در ایران خیلی بیشتر از ازلی هاست. در آباده متوجه شدم که پیروان این فرقه وقتی به هم میرسند به جای سلام که رسم ایرانیان است از لفظ الله و الهی یعنی عظمت الاعظم استفاده می کنند. پیروان این مسلک به شدت به فرقه خود معتقد و در ضمن دشمن سرسخت روحانیون شیعه نیز هستند. بعد از اتمام مهمانی هر یک برای استراحت بسترهای خود رفتیم ولی هنوز صدای صحبت و گفتگو همراه با قیل و قال از اتاق مجاور به گوش می رسید. بعد معلوم شد مستخدمین مهماندار از خواب و استراحت خود چشم پوشیده و وقت خود را صرف متقاعد کردن نوکرها و اسکورت‌های هندی برای گرویدن به فرقه خود کردند. البته آنها معتقد هستند انجیل آخرین کلام خداوند برای هدایت بشر نیست بلکه پیامی است که انسان را برای پذیرفتن تحولات و آیین الهی دیگر آماده می‌کند. جالب این است که بعضی از خصوصیات بهایی‌ها شباهت به مذهبی از انشابات مسیحی مثل لولارت‌ها در انگلستان و هوسیت‌ها در چکسلواکی دارد. این شباهت به خصوص در نفرتی است که بهاییان نسبت به لذائذ دنیوی و اهداف سیاسی روحانی نمایان شیعه دارند. پاورقی این نظریه کاملاً بی‌اساس است. نگاه کنید به کتاب تاریخ جامعه بهاییت، نگارش نگارنده تا به صحت و سقم این دیدگاه کاملاً پی ببرید. صبح روز بعد به طرف جنوب حرکت کردیم. بعد از دیدن آثار خرابه‌های با عظمت تخت جمشید به مرکز ایالت یعنی شهر شیراز رسیدیم. این شهر مدفن دو تن از شعرای معروف و بزرگ ایران یعنی حافظ و سعدی است. در ضمن بناهای باشکوهی از عهد کریم خان زند هنوز در این شهر باقی است. بعد از آن به طرف فلات‌های جنوبی ایران حرکت کردیم که حقیقتاً سفری سخت و دشوار بود و تنها چیزی که من قوت می‌بخشید چشم زخمی بود که ملایی به من هدیه کرده و خاطر نشان ساخته بود تا زمانی که این شیء همراه هم باشد هیچ آفت و آسیب به من نمی‌رسد. من این چشم زخم را تا مدت‌ها بعد از ترک ایران به همراه داشتم ولی متأسفانه این اواخر آن را گم کردم. آن شب را در کازرون گذراندیم. در این شهر بود که اولین گیاهان استوایی به چشممان خورد، بعد از آن به جلگه برازجان و از آنجا به بندر بوشهر که محل اقامت نماینده سیاسی ما در خلیج فارس است رسیدیم. نمایندگان ما در کناره خلیج فارس نام دیگری هم دارند که عبارت است از سرکنسولی بریتانیا در خلیج فارس. تحت این عنوان است که آنان می توانند در تمام اموری که منافع بریتانیا ایجاب می کند دخالت کنند. در بندر بوشهر سوار بر رزمناو انگلیسی شدیم که برای بردن ما آمده بود. پس از یک شب سفر دریایی به مسقط پایتخت عمان رسیدیم که پادشاهان سید فیصل ابن ترکی بود. این شخص از خیشان نزدیک خاندان بوسعیدی در جزیره عربستان است. پاورقی جزیره العرب ادامه مد. بعد از رسیدن مسقط فوری سوار رزمناو هاردینگ شدیم و آنجا بود که نائب السلطنه هند لورد کرزون را ملاقات کردم. وی برای ملاقات با شیوخ خلیج فارس و آشنایی با منطقه به اینجا آمده بود. او به اتفاق همسرش بر روی عرشه رزمناو از ما پذیرایی کرد. یادآوری میکنم این کشتی به نام پدر بزرگم لورد هاردینگ بود که زمانی سمت فرمانداری کل هندوستان را به عهده داشت و در سال 1847 میلادی توانسته بود ایالت پنجاب را فتح کند. صفحه 288 مشارکت لورد کرزون در جلسه آشنایی با شیوخ. لورد کرزون صبح روز بعد از ورودش مجلسی شاهانه بر روی کشتی آرگنوت، یکی از شش کشتی که در معیت رزمناو هاردینگ حرکت میکرد، ترتیب داد و طی مراسم با شکوهی نشان صلیب اعظم ستاره هند را به امام مسقط که فرمان روایی مستقل بود اعطا کرد. نایب السلطنه در آن لباس آبی که معمولاً کسانی که اعطا کننده این نشان بودند بر تن میکردند، هیبتی شاهانه به خود گرفته بود. بعد از اعطای نشانها لورد کرزون نطق با شکوه و مؤثری در اشاره به دوستی‌ها و پیوندهای دیرینه بین حکومت هند و خاندان حاکم بوسعیدی از زمان سعید و جانشینان او سید مجید، سید برقاش و اعقابشان چه در عربستان و چه در آفریقا یعنی مسقط و زنگبار کرد و از این خاندان که فرمان روایان شایست و لایقی تربیت کرده ستایش و تمجید به عمل آورد. زمانی که به سخنرانی لورد کرزون گوش می کردم احساس نبودم سید فیصل ابن ترکی نمی توانست اینقدر متکی به تخت سلطنت باشد. سید فیصل ابن ترکی چهره سیاه مانند سیاهان آفریقا داشت ولی خطوط چهرهش چنان متناسب بود که اصلا به نژاد سیاهان زنگی آفریقا نمی ماند. طرز صحبت کردن و رفتارش چنان بود که از یک شاهزاده انتظار می رفت. به نظر نمی رسید این امیر عرب از یادآوری دینی که با حکومت هندوستان دارد نزد اتباع خیش احساس جالبی داشته باشد. زیرا حکومت هندوستان دارایی عربی دودمان بوسعید را به سید سوین و دارایی آفریقایی آنها را به سید مجید داد. البته باید اعتراف کرد حکومت هندوستان هم درباره این همه کمک و مساعدت بی‌غرض نبوده است، چون برای حفظ امنیت راه‌هایی که به خاک‌های هندوستان ختم می‌شد باید سیاستی به کار می‌رفت. برای مدت کوتاهی از نایب السلطنه جدا شدم و با کشتی از مسقط به بندر عباس رفتم. این بندر در کنار خلیج فارس قرار دارد و شهری کوچک ولی پر اهمیت است. هوایش حتی در زمستان نیز گرم و سوزان است. میگویند یکی از اتباع بریتانیا زمانی که مجبور شده بود در این بندر توقف کند، گفته این بندر چنان گرم و سوزان است که انگار میان بندر عباس و بدترین نقطه جهنم فقط یک کاغذ نازک فاصله است. در مدت کوتاهی که در بندر عباس بودم، کنسولیار بریتانیا مدرک عجیب من داد که نشان می‌داد علمای بزرگ عتبات که یکی از مناطق مهم شیعه نشین عربستان عثمانی است، سیاست شاه و وزیرانش را تخطئه کرده و چنان لحن آنان شدید و جدی است که انگار حکم تکفیر شاه و وزیرانش را امضا کردند. تأثیر این گونه فتواها در مردم شیعه آنچنان زیاد است که مجبوریم به عواقب آن بیندیشیم. این فتواها در جهان مسیحیت وجود دارد و شبیه همان تکفیرنامه‌های شدید و لحن قرون وسطایی است که پاپ‌های آن دوران برای مخالفان سیاسی مذهبی خود صادر کرده و آنان را نابود می‌کردند. نمونه آن تکفیرنامه پاپ پل چهارم است که بر اساس آن ملکه الیزابت را از سلطنت انگلستان برکنار کرد. و دیگری تکفیرنامه زلو دوموس دیست که بر اساس آن مواد عهدنامه وستفالین باطل شد. در این عهدنامه مفادی بود که تعلیمات آیین پروتستان ها را در قسمت آلمانی نشین اروپا مجاز می شمرد. بهتر از چند کلمه هم راجع به نفوذ مجتهدان شیعه که مراجع تقلید جهان تشیع هستند و آنها نیز نگرانی خود را از تمایل صدر اعظم امین السلطان و مظفرالدین شاه به طرف روس‌ها صریحاً اعلام کردند بنویسیم. صفحه 290 پیروی شیعیان ایران از مراجع تقلید. مکتب شیعه تابع هیچ موافق مذهبی نیست. مثلا ریاست مذهبی مسیحیان بر عهده پاپ است. در دنیای شیعه وضع به این منوال نیست. بلکه روحانیون عالی مقام این مذهب از هیچ ریاست عالی در دنیا اطاعت نمی کنند. حتی اگر این مافوق شاه یا خلیفه مثل سلطان عثمانی باشد. شاه ایران برعکس پادشاهان انگلیس یا امپراتوران روم یا تزاران روسیه هیچ قدرت مذهبی ندارد. آنان فقط 12 تن از امامانی را که شجره آنان به علی ابن ابی طالب علیه السلام و همسرش می رسد، به عنوان رؤسای مذهبی خیش قبول دارند. در نظر شیعیان، این 12 تن امام هنوز بعد از گذشت تقریباً 1000 سال زنده هستند و امام 12 آنان مانند موسی بن عمران که در صحرای سینا ناپدید شده، به طور معجزه‌آسایی از نظرها پنهان گشته است. هیچ کس هنوز از مکان او خبر ندارد. به اعتقاد آنان وی در محل چاهی خشک واقع در جبل گرد که مکانی مجهول در بین النهرین است، منتظر امر خداوند برای ظهور می باشد. در این روز است که امام مهدی عجل الله به دستور الهی ناگهان آشکار می شود تا راه بهش را به بندگان صالح و شیعیان نشان دهد. با اندکی دقت متوجه خواهیم شد که این عقیده مذهبی مانند ادعای مهدویت رهبر سنی سودان محمد احمد مهدی است، فقط در جزئیات آن تفاوت‌هایی وجود دارد. زیرا شخص اخیر نیز مدعی بود که مأمور نجات مسلمین سودان است و برای مبارزه آمده که نتیجه‌اش طغیان تاریخی 1800 میلادی است که در سودان مصر برپا گردید. بعضی از شیعیان بر این اعتقادند که امام 12 همه جا ناظر است و گاهی هم میتوان او را دید. حتی چند تن از مؤمنین شیعه نقل کردند که با چشمان خودشان امام 12 را در قطار شاه عبدالعظیم یا در گوشه مسجدی در حال عبادت دیدند. اعتقاد شیعیان به امام 12 بی اندازه است. یک بار وقتی از عراق برگشتم خبر یافتم که شیعیان یمن علیه حکومت عثمانی شوریدند. وزارت خارجه بریتانیا استعلام رسمی کرد که آیا علمای ایران نسبت به نهضت فرقه زیدی یمن به چشم همدردی می نگرند یا نه؟ من از یکی از علمای شیعه که در احکام و فقه اسلام عالم بود، این سوال را پرسیدم، ولی او از شنیدن این سوال بسیار تعجب کرد و مانند اینکه سوال کفرآمیزی شنیده است پرسید، اصلا این چه سوالی است که می کنی؟ گفتم خب در هر صورت شیعیان یمنی از لحاظ معتقدات مذهبی و قبول 10 تن از امامان شما به شما نزدیکتر هستند تا سنی های ترک عثمانی. عالم شیعه جواب داد فرقی نمی کند. یمنی ها حتی اگر همه امامان ما را هم قبول داشته باشند، باز هم به دلیل نداشتن اعتقاد به امام 12 جهنمی هستند و باید در آتش دوزخ بسوزند. امام 12 شیعیان در حکم خلیفه شیعیان است و برای همین هیچ شخصی در بین شیعیان ایران نمیتواند ریاست علمای مذهبی را داشته باشد. اگر کسی بخواهد در کارهای مذهبی دخالت کند، حتی اگر آن شخص شاه باشد، توهین و گستاخی نسبت به مقدسات مذهبی شمرده می شود و نابخشودنی است. حال اگر این شخص از بیگانگان باشد، وضع بدتر است. برای همین است شاهان قاجار که از تبار تورانیان و تاتارهای سنی مذهب هستند، هیچ گونه دخالتی در امر مذهب نمی کنند، زیرا به چشم ایرانیان آنان اجنبی هستند. به این ترتیب چند قدرت مذهبی در بین شیعیان ایران وجود دارند که آن سه چهار تن هم در شهرهای مقدس عراق به سر می برند. شهرهای مثل نجف و کربلا مورد احترام و از نظر شیعیان مقدس است، زیرا اولی مدفن علی علیه السلام و دومی مدفن حسین ابن علی علیه السلام است. البته شهرهای مذهبی دیگری هم مانند کوفه و کاظمین هستند که عده‌ای از مراجع تقلید شیعه آنجا را محل سکونت خود قرار دادند. شهر کوفه جایی است که امام اول شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام به ضرب شمشیر فیروزان کشته شد، ولی شهری که هیجانات مذهبی شیعیان ایرانی را تحریک می‌کند همان کربلا است. از نظر اهمیت و شأن و مقام شهر نجف بزرگترین و مهمترین شهر مذهبی شیعیان جهان است، زیرا در این شهر بزرگترین حوزه علمیه دایر است و مجتهدان درجه اول شیعه اغلب در این شهر مقیم هستند و به تعلیم و تعلم می‌پردازند. مجتهدین معتقد هستند حقایقی که خداوند به صورت وحی بر پیامبرانش نازل کرده ممکن است حاوی اسرار دیگری هم باشد که گذشتگان دینی نتوانسته باشند به معنای حقیقی و متعدد آن دست یابند و به این ترتیب با کشف آن بر قنای قرآن افزوده می شود. این روش مجتهدین شیعه بیشباهت به روش کار کاتولیکای متدین و عیسویان معتقد نیست، به این ترتیب که بعضی از موعظه‌ها و تفسیرات و بیانات پاپ نیز به عنوان متمم به فرامین دین مسیحیت اضافه می‌شود که اتفاقاً تعداد آنها نیز رو به افزایش است. گرچه تفسیرات علمای شیعه از سندیت مذهبی و استحکامی که آیات قرآنی دارند برخوردار نیست، ولی در هر صورت این احکام وقتی وسیله مراجع تقلید تفسیر شوند، نفوذ زیادی در میان شیعیان دارند و آنقدر این تأثیر زیاد است که بهتر است به جای مقایسه با پاپ‌های مسیحی آنان را با نفوذ روحانیون پروتستان در قرن 16 میلادی ساکن سوئیس و آلمان مقایسه کنیم. مثلا نفوذ اکو لامپیادیوس و شهر بال و یا بوسر و بولینگر در شهرهای اشتراسبورگ و زوریخ. تمام این مذهبیون با اینکه جایگاه خاصی در جهان مسیحیت نداشتند، ولی با نفوذ کلام و قدرت شخصی خود توانستند عقاید مذهبی جدیدی را به پیروان مذهب پروتستان بقبولانند. البته اگر با دقت نگاه کنیم می‌بینیم اصول مذهب شیعه نسبت به فرقه‌های مختلف اسلام مثل سنی، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی ضعیف‌تر است. پاورقی قابل ذکر است که مسلماً سر آرتور هاردینگ با تاریخ اسلام و مذهب شیعه آشنایی نداشته است و در رابطه با این مطلب باید به کتب معتبر تاریخ اسلام و تشیع استناد جست. ادامه متن. زیرا این ادیان که اصول آن به قرون وسطا میرسد از آن تاریخ تا به حال هیچ تغییری نکرده و به همین دلیل مقاوم و کهنه شده است. اما تعصب شیعیان که مراتب از سنیان بیشتر بوده باعث قدرت بخشیدن به مجتهدان شیعه شده است. به همین دلیل قدرت مراجع تقلید شیعه بیشتر از شیخ الاسلام عثمانی است، چرا که شیخ الاسلام زیر نظر اراده سلطان عثمانی فعالیت می کند، ولی مجتهدان تشیع هیچ وابستگی به سلطنت ندارند و به طور مستقل عمل می نمایند و اغلب شیعیان جهان که در ایران و عراق زندگی می کنند تابع آنها هستند. با این تعاریف جای هیچ شکی برایم باقی نمی ماند که اگر خبر این که مجتهدان نجف خواهش سیاسی اتابک اعظم میرزا علی اصغر امین السلطان را تختعه کردن صحت داشته باشد، به زودی زمان صدارت وی تمام شده و ارکان قدرتش سقوط خواهد کرد. و بنابراین تصمیم گرفتم سر راه هم و قبل از ورود به ایران به عراق رفته و با چند تن از علمای دینی نجف و کربلا صحبت کرده و صحت و سقم این موضوع اطلاع حاصل کنم. ولی از طرف این کار تا بازگشت لورد کرزون ممکن نبود، چون تمام این مدت افکارم حول محور برنامه دیدار رسمی او از بوشهر که قبلا ترتیب آن داده شده بود میگشت. طبق برنامه که مورد تایید مظفرالدین شاه هم قرار گرفت، قرار بود علاءالدوله والی سابق کرمانشاه که حقیقتاً فردی شایست و پرنفوذ بود، به نمایندگی از اعلیحضرت به نائب السلطنه هند خیر مقدم گفته و از او در بندر بوشهر استقبال کند. علاءالدوله با توجه به قدرت سیاسی و لیاقتش مرا بسیار تحت تأثیر قرار داده بود. وی با قد بلند، هیکل قوی، سیمای زیبا، قیافه سالم و با طراوت و آن سیبیل‌های مشکی، وضع و ظاهر یک مقام عالی رتبه ایرانی را در بهترین و اصیل ترین شکل نشان می‌داد. می‌گویند زمانی که او والی کرمانشاه بوده، حوزه حکومتش را با شجاعت و قدرت و اراده قوی اداره می‌کرده است. البته با کمی اغراق که از خصایص ایرانیان است و از این نظر شباهت زیادی بین آنان و اهالی گاسکون است. در اوایل حکومتش در کرمانشاهان برای اینکه درس عبرتی برای تمام دزدان و یاغیان باشد، دستور داده بود که عده‌ای از بدترین و وحشی‌ترین یاغیان و خطاکاران را که با بی‌رحمی به قتل و غارت اموال و جان مردم پرداخته بودند، در داخل ستون‌های مرزی جا بدهند و دورشان را آجر و سیمان بکشند تا در همان وضع زنده به گور شوند. این شیوه علاءالدوله ظاهراً باعث شده بود که بسیاری از راهزنان و آشوبگران این پیشه را کنار بگذارند. به طوری که شنیدم تمام اهالی منطقه علاءالدوله را مردی عادل و آزادی خواه می دانستند. در این حین پیش از ورودم به مسقط، لورد کرزون به افتخار حضور جمعی از شیوخ منطقه خلیج فارس که البته از نظر شأن و مقام از سلطان مسقط پایین تر بودند، یک مهمانی ترتیب داد. این عده که رؤسای محلی منطقه بودند، در زمانهای متفاوت قراردادهای مختلفی با حکومت هند بسته و طبق آن قول داده بودند که از خرید و فروش برده از طریق دریا جلوگیری کنند. و در ضمن در تمام مسائل سیاسی و بازرگانی خود با نماینده رسمی بریتانیا در خلیج فارس که مقرش در بوشهر بود مشورت کنند. هر کدام از این شیوخ به ناحیه که در آن حکومت می کردند معروف بودند و عبارت بودند از شیخ رأس الخیمه، شیخ ام القدین، شیخ عجمان، شیخ شارجه، شیخ دوبه، شیخ ابوظبی. البته اجداد این شیوخ همان دزدان دریایی بودند که محل غارت و چپاولشان خلیج فارس و دریای عمان بوده است، که در سال 1820 میلادی طبق قراردادی با بریتانیا تعهد کردند دست از این حرفه بردارند تا امنیت خلیج فارس حفظ شود. ولی بعضی از آنان به قراردادی که بسته بودند بی‌توجه ماندند و همچنان به کار خود ادامه دادند، به طوری که بریتانیا مجبور شد دخالت کند و قرارداد جدیدی تحت عنوان قرارداد صلح پایدار با آنان ببندد. طبق قرارداد این شیوخ باید دست از دریا دزدی برمی‌داشتند و اگر اختلافی میانشان پیش می‌آمد باید به نماینده سیاسی دولت هند که همیشه یک انگلیسی بود رجوع می‌کردند. استقبال خوبی که لورد کرزون از شیوخ ششگانه خلیج فارس و دریای عمان در عرشه کشتی هاردینگ کرد نشان دهنده اثرات خوب این قرارداد بود که از نیم قرن پیش نوشته شده بود. گرچه من دیر رسیدم و زمان معرفی شیوخ به لورد کرزون حضور نداشتم، ولی ظاهراً آن روز هوا طوفانی و دریا منقلب بود، به طوری که بعضی از امرای عرب در کشتی‌های خود دچار تهوع سرگیجه شده و تا رسیدن به مسقط مرتب آه و ناله می‌کردند. نایب السلطنه علاقه زیادی به دیدن مکان‌های مهم و جالب داشت و اصلاً احساس خستگی نمی‌کرد. در همین کشتی بود که یکی از شیوخ سالخورده معروف به شیخ عیسی بن خلیفه را که عربی محتاط و موقر بود، وادار کرد تا یک هندی تبعی انگلیس را به عنوان بازرس گمرکات بحرین انتخاب کند. شیخ عیسی تصور می‌کرد بریتانیا قصد دارد این شخص اخیر را بعدها به سمت وزیر دارایی و مشاور امور مالی شیخ منصوب کند. این بود که بسیار سخت راضی شد تا به این منظور با لورد کرزون مذاکره‌ای داشته باشد. هنگام مذاکرات من نیز حضور داشتم و می دیدم که شیخ با چه احتیاطی صحبت می کند و از لغت عربی نعم که معنی مشخصی ندارد استفاده می نماید. البته معنی لغویان بله است، ولی بسته به طرز تلفظ بعضی اوقات هم معنی استفهام به خود می گیرد. در هر حال شیخ پیر از این کلمه به معنی استفهامیان استفاده بسیاری کرد و هر جا که بن‌بست می رسید از کلمه نعم استفاده می کرد. به طوری که حوصله سری لوی وین وزیر خارجه هندوستان سر رفت، چه رسد به ما که در این مذاکرات زینف بودیم. در هر صورت جزیره بحرین که پایتخت کوچک ولی جالب آن منامه بود، یکی از زیباترین جزیره های خلیج فارس است. ما آنجا را با راهنمایی یک کشیش آمریکایی گشتیم. برای دیدن جاهای تاریخی و دیدنی آن مجبور شدیم سوار اولاغ‌های چموش شویم. در همان زمان لیدی کرزون یک گردنبند مروارید اصل بحرینی خرید که قیمتش نسبت به مشابهش خیلی گران نبود. اما کوشش ما برای پیدا کردن غارهای شگفت و باستانی نمک که می‌گفتند در جزیره قشم وجود دارد بی‌نتیجه ماند. لورد کرزون که خود از علاقه‌مندان آثار باستانی شرق است و بسیاری از کتاب‌ها و سفرنامه‌های مربوط به مشرق زمین را خوانده است، وصف این غارها را از شخص دیگری شنیده بود. سرهنگ کمبال، رزیدنت بریتانیا در بوشهر نیز به طور مبهمی به یاد داشت که چند سال قبل این غارها را دیده است. بنابراین لورد کرزون مشتاق تر شد که حتما از این غارها دیدن کند. ما به دسته های چند نفری تقسیم شدیم و هر کدام به سمتی از جزیره رفتیم، ولی هرچه گشتیم کمتر یافتیم. حتی از سال خورده ترین ساکنین جزیره که راجع به غارها می پرسیدیم اطلاعات به درد بخوری به ما نمی دادند. ظاهراً از این که این موضوع برای من جالب است تعجب می کردند. بعد از این محرومیت برای دیدن شیخ مبارک شیخ کویت اقدام کردیم که خاطریان خوب به یادم مانده است. زیرا موقعی که از کشتی پیاده شدیم و سوار بر اسب خواستیم فاصله دریا تا شهر کوچک کویت را طی کنیم، ناگهان پای اسبم داخل یک سوراخ بزرگ افتاد و من از روی اسب بر زمین سقوط کردم. خوشبختانه غیر از چند خراش زخم دیگری بر نداشتم و دوباره توانستیم به راهمان ادامه دهیم. برخورد شیخ اثر نیکویی در من گذارد و من او را فرمان روایی لایق و شایسته تشخیص دادم. او ظاهری متین، رفتاری بزرگ منشان و گفتاری صریح و بی‌پروا داشت و روی هم رفته نشان می‌داد که این فرمان روای اصیل عربی مردی صمیمی و بی‌ریاست و خلاصه دارای صفاتی است که اغلب هموطنانش از آن بی‌بهره‌اند. این فرمان روا اظهار لطف کرده و گفت که اگر مایل باشم به ریاض پایتخت وهابیون بروم، قراولان و سربازان وی مرا تا آنجا هدایت و راهنمایی خواهند کرد تا به سلامت به مقصد برسم. اگرچه بسیار دوست داشتم به اظهار لطف شیخ جواب مثبت دهم و از ریاض دیدن کنم، ولی باید در مقابل وهابیون متعصب از کشیدن پیپ و خوردن ویسکی و سودا پرهیز می کردم که این امر چندان آسان نبود و دورنمای جالبی را نشان نمی داد. یکی از آخرین جاهایی که دیدن کردیم دهانه شط العرب بود که در آنجا دجل و فرات به هم متصل می شدند. از دژهایی که ترکا در سواحل آن ساخته بودند دیدن کردیم و مجدداً با کشتی بندر بوشهر بازگشتیم تا این دید و بازدید با تشریفاتی میان لورد کرزون و علاءالدوله تکمیل شود.